دکتر عزیز، خدمت شما سلام عرض می‌کنیم. با هفتمین قسمت از مجموع برنامه‌های پژوهشی در مورد قرآن خدمت شما هستیم. در این استودیو برادر عزیز دکتر ساسان توسلی هستند و با هم این قسمت رو خدمت شما عزیزان داریم. دکتر ساسان خیلی خوش
خیلی ممنون. تو این قسمت برنامه‌مون با یه عالم کتاب می‌خوایم عزیزان رو معرفی بکنیم و این بالاخره من یه عالم راه اومدم از آمریکا به استودیوی شما، یه عالم چمدون کتاب آوردیم، باید این کتابا رو معرفی بکنیم. عزیزانم که اگه با برنامه من آشنایی داشته باشن میدونن که همیشه من بالاخره باید یه چند تا کتابی نشون بدم. تا حالا تو این چند هفته که با هم گذروندیم درباره جمع‌آوری قرآن، نسخه‌های قرآن، فقط و فقط منابع صحبت‌های ما منابع اسلامی بوده، یعنی حتی اگه یه نویسنده غربی هم درباره این صحبت کرده به اشاره به روایات و منابع اسلامی بوده. من تو این جلسه که شاید یک کمکم جلسه طولانی تری بشه تو صحبتامون، میخوام عزیزان ایرانی رو آشنا بکنم با یه سری منابع جدید بین محققین دنیای غرب. گفتیم تو جلسه اول که یکی از دلایلی که من دوست داشتم این برنامه رو با هم داشته باشیم اینه که خیلی وقتا عزیزان ما تو ایران دسترسی ندارن به تحقیقات جدیدی که توی دنیای غرب میشه، به کتاب‌هایی که نوشته میشه، تزهایی که داده میشه، به خاطر مسئله سانسور، مسئله جوی که سوال نکن، همینو گوش بده، همینو بپذیر و دنیای غرب دشمن ماست، هرچی هم بگن به خاطر دشمنیه و چش و گوشتو ببند. من میخوام تو این جلسه یه مقدار منابع جدید، تحقیقات جدید رو برای دوستان ایرانی معرفی بکنم. البته اینم بگم که شش مدبر که خیلی از محققین غرب که دارن درباره اسلام تحقیقات خیلی تازه‌ای میکنن با همدیگه اختلاف نظر دارن. بنده هیچ حرفی هم نیستش که هر محققی به یه نتیجه رسیده. فقط میخوام عزیزان آگاه باشن که چه صحبت‌هایی و چه بحث‌هایی داره مطرح میشه در بین اسلام شناسان درجه یک دنیای غرب، که اقلن یه مقدار با چشم باز ما به مسئله نگاه بکنیم. این هدف این جلسه‌مون هستش. من میخوام که این جلسه رو با دوباره برگردیم به دیدگاه تاریخی. من گفتم که ما ایرانیا به نظرم همیشه عادت کردیم میگیم که گفتن، شنیدیم، اینطوری میگن، حالا کی گفته، کجا گفته، کی گفته، کوش جایی که گفته، نشون بده، چه مدرکی، چه شواهدی. معمولا ما به این مسائل زیاد توجه نمی کنیم. مثلا به عنوان مثال، من فقط حالا این ربطی به قرآن نداره ولی فقط میخوام یه مثال بیارم. اینجا یه کتابی دارم خودم درباره اسلام شیعه، شیعه اسلام، From Religion to Revolution، اسلام شیعه از دین تا انقلاب. نویسندش هاینز هام هست، یک اسلام شناس آلمانی در دانشگاه توبینگن آلمان. و وقتی که درباره امام دوازدهم شیعیان ایشون مینویسه میگه که اکثر از نظر منابع تاریخی خود اسلام دوباره بعد از فوت امام 11 هم اکثر مسلمون ها بر این عقیده بودن که اصلا امام 11 هم فرزندی نداره و ایشون اصلا بدون فرزند فوت کرده و یک دوران خیلی جنگ و جدالی بین شیعیان مطرح شد که اسم دورانش رو شیعه ها گذاشتن دوران حیرت. و بعد میگه که به فرقه های مختلف شیعیان تقسیم بندی شدن و بعد میگه که ولی خب یه عده اومدن گفتن نه ایشون یه بچه کوچیک داره، کسی ندیده، ماها نمایندش هستیم. بله. ایشون در غیبت رفته، این بچه کوچیک به ما فقط پیغام میده. ولی همینی که میگه که این جا بیفته که امام دوازدهم شیعه و شیعه ها میگم تقسیم بندیشون به گروه های مختلف، همینه که این عقیده جا بیفته که امام دوازدهم در غیبت هست، 200 سال طول کشیده در جامعه شیعه
که پذیرفته بشه،
که این پذیرفته بشه بین شیعیان، چون اکثر شیعه ها اصلا به این عقیده نداشتن و سنی ها هم که اصلا رد میکنن امام یازدهم بچه ای داشته. حالا این یه مثال فقط. منظورم حالا چیه؟ منظورم اینه که ما هیچ وقت این چیزا رو تو ایران من والا نشنیده بودم که از نظر تاریخی منابع ما خیلی علامت سوال میذارن روی اتفاقاتی که ما عقیده داریم که خیلی هم محکمه و خیلی اتفاق افتاده. حالا بریم سر خود مبحث قرآن. ما وقتی که تمام این صحبتایی که کردیم، که یعنی میخوام اینطوری محققین غرب این سوال رو مطرح میکنن، ما از کجا بدونیم منابع اسلامی به ما دارن درست گزارش میدن؟ این یه سوال دیگه. ما فقط گفتیم بخاری اینو میگه، سنن ابو داوود اینو میگه، فلان اینو میگه. ما از کجا بدونیم بخاری درست گفته؟ اون از کجا؟ منابع اون چی بوده؟ و اینجاست که ما وارد صحبت حدیث میشیم، چون اکثر منابعی که ما درباره اول اسلام داریم توی احادیث هستش.
شنیدم که گفته یا گفتند که گفته است.
بله، و وقتی که بخاری رو میخونی، نه فقط شنیدم که گفته به من رسیده، صحبت یه نسل دو نسل نیست، پنج نسل معمولاً بخاری چیز میاره،
اسناد میکنه،
اسناد میاره. بله، هر حدیثی دو قسمت داره، متن و اسناد.
بله.
و وقتی که به بخاری میرسیم، پنج اسناد قبلا هست تا برسیم به حدیثی که بخاری مطرح میکنه. من اینجا میگم به عنوان مثال آوردم بخاری، صحیح بخاری که بعد از قرآن گفتیم بین اهل تسنن معتبرترین کتاب هاست درباره پیغمبر اسلام، در اطلاعاتی که درباره پیغمبر اسلام میده. بعد از بخاری صحیح مسلم هست که مسلمان ها خیلی به این دوتا جمع‌آوری احادیث هم میگن صحیح، یعنی احادیث خیلی قوی هستش، احادیث خیلی محکمی هست. من اینجا یه نسخه هم البته من همشو دارم ولی نیاوردم تو استودیو، سنن ابو داوود یکی دیگه از شش کتاب جمع‌آوری حدیث هست بین مسلمانان اهل تسنن. پس اینها قدیمی ترین منابع ما هستند درباره خیلی از اطلاعات درباره پیغمبر اسلام. یه بیوگرافی هم داریم از پیغمبر اسلام که به زبان انگلیسی ترجمه شده. این بیوگرافی، این انگلیسیش هست Life of Muhammad، زندگی محمد، اصل عربیش هست سیرت رسول الله. و این کتاب نویسندش ابن اسحاق هست.
بله.
که خود کتاب ابن اسحاق کاملا از بین رفته. یک نسل بعد از ابن اسحاق شخصی به نام ابن هشام میاد و کتاب ابن اسحاق رو خودش میگه تو معرفی خودش، مقدمه خودش، که من کتاب ابن اسحاق توش خیلی حرفای زشت و شرم‌آور بود، من اینها رو حذف کردم. و پس چیزی که الان در دسترس داریم کتاب سیرت رسول الله ویرایش ابن هشام هست.
بعد فاصله این دو تا چقدر هست؟
الان میگم. پس من دارم اینو میگم، قدیمی ترین منابعی که ما درباره زندگی پیغمبر اسلام و سخنان پیغمبر اسلام داریم در دنیای اسلام این کتاب ها هستن. حالا ببین خب این کتاب ها اصلا کی نوشته شده؟ ابن اسحاق کتابش رو حدود 125 سال بعد از پیغمبر اسلام، بعد از فوت پیغمبر اسلام، ابن اسحاق کتابش رو شروع میکنه به نوشتن. پس اقلن یه فاصله زمانی 120 تا 130 سال بین اولین منبع تاریخی زندگی پیغمبر هست تا زمان فوت پیغمبر. نه حالا از بچگی پیغمبر شروع نکنیم، از زمان فوت پیغمبر. ما امروزه داریم این برنامه رو سال 2009 میلادی درست میکنیم.
بله.
120 سال پیش توی ایران چه خبر بود برادر مدبر؟ کی پادشاه ایران بود؟ چه زمانی بود؟
دوره ناصرالدین شاهی، قاجار بود.
دوران قاجار بود. من هیچ ادعایی به تاریخ قاجار ایران ندارم، شما اینجا مسئول هستید، ولی بالاخره در دوران قاجار هستیم و دوران ناصرالدین شاه، بعدش بعد از ناصرالدین شاه مظفرالدین شاه و حالا هر کی بوده من نمیدونم خیلی خوب. تصور کنید امروز یه نفر تو ایران واسه اولین بار میخواد یه کتابی درباره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بنویسه،
در مورد زندگانی،
زندگی ایشون، بعد و نه فقط زندگیشون، نسل و آب و اجداد و کارها و حرفها و عملهای ایشون،
بعد منابع داشته باشه.
خب ولی یه فاصله زمانی خیلی طولانی هست، پس یه مقدار آدم میتونه شک بکنه که یه مقدار فاصله زمانی میتونه حرفا عوض بشه، یک کلاغ چهل کلاغ بشه و سندیت این حرفا شاید خیلی قابل قبول نباشه. حالا تو دنیای ایران قرن بیستممون بالاخره حالا منابع نوشتنی داریم، توی دوران قرن اول عربستان سعودی و دنیای اسلام خب منابع نوشتنی اونم خیلی کمتره.
اگر بوده شفاهی بوده،
شفاهی و سینه به سینه به قول معروف به عنوان داستان میگذشته. پس این علامت سوال برای محققین که خب حالا تازه مال کتاب ابن اسحاق هم که نداریم، میره به ابن هشام که یه فاصله 200 ساله میشه با زمان پیغمبر اسلام. این یکی. حدیث بخاری بعد از 200 سال، بخاری تازه شروع بعد از 200 سال از فوت پیغمبر، یه فاصله 200 تا 250 سال تا حتی 300 سال هست بین احادیث سنی و پیغمبر اسلام. پس 2 تا 3 قرن بعد از زندگی پیغمبر میگذره تا تازه احادیث نوشته بشه، احادیث سنی. حالا یکی میگه که خب ما ایرانی ها شیعه هستیم، شیعه ها حدیثاشون فرق داره، منابعشون فرق داره. بله، من حالا میخوام از یک کتابی استفاده کنم درباره علم حدیث و من چون خودم درباره شیعه ها زیاد اطلاعی نداشتم، احادیث شیعه هیچ کدومشون قدیمی تر از احادیث اهل تسنن نیستن. اهل تسنن، منابعشون تازه قدیمی تر از شیعه هست، احادیث شیعه مثل کتاب کافی کلینی، کلینی میگیم
بله، شیخ کلینی،
شیخ کلینی سال 329 هجری فوت کردن، پس دوباره سه قرن فاصله زمانیه. نویسنده دیگه شیعه داره خیلی مشهور، ابن بابوی که سال 381 هجری ایشون فوت کردن، دیگه داریم نزدیک چهار قرن میرسیم. کتاب توسی هست، شیخ توسی، فوت توسی 460 هجریه، یعنی فاصله زمانی دیگه چهار قرن و به نزدیکای چهار قرن و نیم داریم میرسیم. و پس اینها منابع قدیمی شیعه هست درباره احادیث پیغمبر. مثلا من البته کتابشو ندارم اینجا، ولی نهج البلاغه که ما تو ایران خیلی هم ازش نقل میکنیم، یه فاصله زمانی 400 ساله هست بین کسی که نهج البلاغه حضرت علی رو جمع کرده و زندگی خود امام اول شیعیان. پس تمام اینا رو دارم میگم چون ما معمولا تاریخی فکر نمیکنیم، یا فکر میکنیم که در زمان این عزیزان سکرتریاشون پشتشون میدویدن و این منابع رو مینوشتن و این مدارک و منابع هست. ولی وقتی نگاه داریم میکنیم که بابا خود منابع اولیه رو کی نوشته؟ چه فاصله زمانی؟ تو چه چارچوب تاریخی و فرهنگی و مکانی؟ خیلی علامت سوال مطرح میشه. چون که هیچ منبعی از قرن اول اسلام
و معاصر با محمد؟
بله؟
معاصر با محمد؟
نه، معاصر با پیغمبر اسلام که اصلا هیچی نیست، اصلا اون که هیچی، اصلا همچین صحبتی رو کسی به خوابش نمیاد که در معاصر زمان پیغمبر مدرک و شواهدی وجود داشته باشه، هیچی. ولی تو قرن اول، حتی در زمان خلافت اموی میگیم،
بله،
در زمان خلافت اموی هم تقریبا ما هیچی نداریم. ابن اسحاق در زمان خلافت عباسی، پادشاه عباسی از ابن اسحاق میخواد، 750 میلادی، یه فاصله زمانی میگم بیشتر از 100 نزدیک 130 سال بعد از پیغمبر، تازه خلیفه عباسی از ابن اسحاق میخواد که این کتابش رو بنویسه. پس تمام احادیث، تمام بیوگرافی های پیغمبر توی خلافت زمان عباسی نوشته شده و محققین غربی نگاه میکنن میبینن که اختلاف های، یعنی اینو میخوام اینو اول خلاصه دارم میگم، به خاطر جو گروه های سیاسی، اختلافات سیاسی بین گروه های طرفدار عباسی، انقلاب عباسی، گروه های طرفدار اموی، گروه های طرفدار علی، گروه های خوارج میگیم، خوارج، بین این جنگ و جدال های این گروه هاست که تو این جنگ و جدال هاست که این احادیث داره ساخته میشه، این روایات داره ساخته میشه، این منابع داره ساخته میشه. پس خیلی زیر علامت سوال میره، بین این جنگ و جدال های فقهی هست که معلمین و فقهای اسلامی دارن شروع میکنن به نقل قول حدیث و گزارش از پیغمبر. پس دارم همه اینا رو میگم که محققین غربی میگن که اینا فقط تاریخدانهای آکادمیک نبودن، اینها داستانهای سیاسی، جنگ و جدالهای دینی و فرقهی، جنگ و جدالهای فقهی پشت این صحنه این کتاب ها هست. و چقدر این جنگ و جدال ها میتونه نفوذ داشته باشه روی حدیث هایی که گفته شده، داستان هایی که گفته شده. این پس فقط اینو، فقط اینا تازه مقدمه صحبت امروزمون هست که جیش مدبر، فقط اینو خواستم بگم که عزیزان فکر نکنن که اسنادی که تازه ما تو این جلسات بهش اشاره کردیم درباره منابع اسلامی، از نظر محققین غربی خیلی اسناد محکم و قابل اعتمادی هستن. نه، یه مقدار که خیلی شرط کنم، خیلی زیاد این منابع زیر سوال برده شدن. من میخوام یه پرانتز باز کنم، دوستان مسلمون که به ما مسیحی ها ایراد میگیرن که اناجیل شما رو که خود مسیح ننوشته، بله شاگرداش نوشتن، چه فاصله زمانی؟ 30 سال، 40 سال بعد از عیسی مسیح، مرقس، متا، لوقا، این اناجیل رو نوشته
معاصرین با عیسی،
حالا بعد یا حتی میگیم حالا 30 سال، یه نسل بعد از مسیح. اناجیل، قبل از اناجیل هم رساله های پولس رو ما داریم که برمیگرده فاصله زمانی 20 سال. اینا محققین متفق القولند، چه محقق مسیحی باشه یا ضد مسیحی باشه. دوستان مسلمان ایراد میکنن که خب